ولی باید رو بفهمه که برای بیرون کردن ایشون اگر فردا رئیس جمهور شد و این سنت نامرضیه در بهش راه بیفته، باید تلنگر ارتش مصر دوباره برادعی رو میتونه برکنار بکنه. گفتن که این اتفاق، این کاری که ارتش مصر کرد، کپیه ارتش ترکیه بوده در 72. خب ما یادمون هست که ارتش ترکیه 3 بار کودتا کرد، دفعه آخر زحمت تانک آوردن هم نکشید، با یه دونه مثل مصری که گفته شد کودتای نرم یا مخملی، با یه صورت جلسه با آقای نخست وزیر نجم الدین اردکان اعلام کردن که مرخصید شما بفهمید برید، و ایشون هم فرمود رفت. خب یه واقعیته. خب حالا اگر این سنت بشه در اونجا و مردم به این شکل اعلام کنن که در با لیزر توی میدان تحریر بنویسن وحدت بین مصر، و با هزار تأسف چیزی که خیلی من متاسف شدم، عکسای جنرال سیسی رو بلافاصله چاپ بکنن و در دستشون بگیرن و در میدانها بچرخونن، در این صورت مزه قدرت همون رو به سر اینها خواهد آورد که سر جنرال پرویز مشرف پاکستان آورد. پرویز مشرف وقتی که نواز شریف رو برکنار کرد همین حرفا رو زد. من فقط به خاطر اینکه این آقا خیلی خرابکار میکرد جلوشو گرفتم و بلافاصله قدرت رو به غیر نظامی ها خواهم داد. اون بلافاصله 7 سال طول کشید. ایشون مدتی موند و بعدم خودشو کاندیدا کرد با سیستم نظام رعب و ترسی که گذاشته بود، با بیشترین درصد هم برنده شد. آمریکا هم خیلی استقبال کرد و آقای پرزیدنت مشرف دوره طبیعیش رو اونجا تمام کرد. حالاست که الان شاهدیم که دولت امروز پاکستان او مشرف رو به اتهام خیانت تحت پیگرد قرار داده. خب حالا این اثر بسیار مخرب اینجا خواهد بود که ارتش وقتی چنین فضایی به وجود اومد در برابر سکوت جهان، این خیلی مسئله مهمیه. فقط سازمان شاید وحدت آفریقا بود که یک عمل قاطعانه و روشنفکرانه نشون داد و عضویت مصر رو از وحدت آفریقا معلق کرد به عنوان اعتراض به کودتا. اما کاخ سفید از به کار بردن کلمه کودتا به شدت امتناع کرده و در یک برخورد دودوزبازی، در حالی که همه اعلام میشه که جنرال دمسی چند ساعت با جنرال سیسی صحبت کرده و گویا بعضیا اینجا میگن که چراغ سبز دادن، بعضیا میگن نه نداده، یه بحثایی با هم کردن، ولی بعد از همین حرفا ما میشنویم که پاره ای تذکرات اخلاقی داده میشه که آقای ارتش شما مواظب باشید، هر چه زودتر قدرت رو به غیر نظامی ها بدید و برخورد خشن نکنید. ولی واقعیت این است که ما امروز در مصر با رژیم روبرو هستیم که این رژیم مشروعیتش رو از لوله تفنگ میگیره. بله. ما خوب میدونیم که هرگز از لوله تفنگ دموکراسی در نمیاد. این یه واقعیت.
بله.
و برای من ایرانی اثر نگران کننده ای که این اتفاق میتونه داشته باشه این هست که یادمون هست که سر شکنجه های ابو غریب این بحث رو داشتیم که این اتفاق بدآموزی های خطرناک در تمام رژیم های دیکتاتوری خواهد داشت. یادمون هست که در وقتی در 88 وقتی عزیزان رو دستگیر کردن، جوان ها رو به کهریزک بردن یا زیر زمین وزارت کشور، به قول یکی از آزاد شده ها می گفت که وقتی این چکنجگرها می زدند و داغم می کردند، می گفتند که حالا ما براتون یه ابو غریب می سازیم که ابو غریب آمریکا پیش این بهش باشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی میگی اون ارباب جهان که نصیحت همه جهان می کنه برای حقوق بشر و دموکراسی، وقتی ابو غریب می سازه طبیعتا من راحت میتونم بکنم، برای اینکه بدتر از اون میتونم بکنم، برای اینکه اون دیگه مشروعیت اخلاقی که به من بگه این بده هرگز نداره. این جمله است که همین هفته پیش یا 10 روز پیش آقای کوریا رئیس جمهور اکوادور در سخنرانی خطاب به آمریکا همین جملات رو به کار برد، گفت ما اینجا یک کشور مستقله، اینجا یک کشور آزاده، ما نه ابو غریب داریم، نه گوانتانامو بی داریم، نه زندانی ها رو بدون وارد کردن اتهام به صورت بی پایان همه عمرشون تو زندان نگه می‌داریم و نه سرزمین دیگران رو اشغال می‌کنیم. پس شما کوچکترین مشروعیت اخلاقی برای این که به ما بگید چه کنید چه نکنید ندارید. حالا در این چارچوب دارم به مسئله ارتش و دخالت ارتش نگاه میکنم. حالا ببینیم در ایران الان رنج بزرگ ما ایرانی ها این هست که چگونه میشه سپاه رو این کنترل های اقتصاد رو از دستش گرفت و اونها رو به پادگان فرستاد. همین رفسنجانی که مبدع این کاره و اینها رو وارد اقتصاد کرده، حالا در سخنرانی هاش و مصاحباتش از اون تسلط بیچونه چرای سپاه بر اقتصاد ایران شکایت میکنه و اظهار نگرانی میکنه و یه واقعیته. حالا وقتی که این سنت بشه در پرجمعیت در این کشور خاورمیانه شمال آفریقا در مصر 80 میلیونی این اتفاق بیفته، فردا مبادا اگر انتخاباتی روی داد و منتخب مردم خواست تغییراتی به نفع مردم انجام بده که منافع سرداران میلیاردر رو به خطر انداخت، نکنه که اینها هم هوس بکنن و همین کار رو که اونها کردن بکنن، حالا شاید بدون تانک یا با تانک. این واقعیته. به همین دلیل من ناراضیم و نگرانم از این اتفاقی که افتاد. شاید در همین رابطه است که دولت ترکیه هم خشمش رو نشون داده، با توجه به اینکه دولت فعلی ترکیه با حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا، با همکاری‌ها و دادن محل استقرار بمب‌های اتمی در سرزمینش، تونست ژنرال‌هایی که مثل مصر و مثل سپاه ایران قدرت مطلق در اقتصاد اون کشور بودن و ضمناً اعمال ولایت هم می‌کردن، اونها رو به پادگان‌ها برگردونه و حتی تعدادی از رد درشت‌هاشون رو هم به اتهام اقدام به کودتا به زندان بندازه. حالا اگر چنین اتفاقی بیفته، بیگمان سنت بسیار خطرناکی خواهد بود، شاید هم درست‌تر بگم بدعت بسیار خطرناکی خواهد بود که همه دموکراسی‌های به ویژه نوپا رو تهدید میکنه. ما در جای زندگی میکنیم که در شرقمون پاکستان هست که از 1947 تا حالا چند سال کوتاهی رو حکومت‌های غیر نظامی داشتن و همیشه از ایوب خان و یحیی خان و ضیاءالحق و مشرف در اونجا کودتا کردند و حکومت کردند. در کشور در غربمون عراق رو داریم که در اونجا از البکر و صدام حسین داریم داشتیم تا اینکه این اواخر تا اشغال اون سرزمین تحولات جدیدی روی داد که الان به قول نماینده سازمان ملل عراق در فاجعه به سر میبره. خب حالا ما الان در این شرایط هستیم، ما نیاز مبرم به این داریم که سنگ رو سنگ بند باشه، قانون رعایت بشه و هرگز چنین اتفاقاتی در ایران ما روی نده. از طرف دیگه اثر شاید خوب هم داشته باشه، اون همینه که رویا پروری های بی پایه‌ای که در با آغاز بهار عربی در تهران شروع شد، گفتن آقا بهار عربی چیه؟ اونجا خودآگاهی اسلامی است، بیداری اسلامی ملت های مسلمان تحت تاثیر انقلاب شکوهمند ایران و اینا. ببینید تونس، این مصر، همه جا صحبت از اسلام میکنن. البته وقتی به سوریه رسیدن معلوم شد که اونا آگاهی ضد اسلامی دارن. به هر حال الان بزرگترین کشور اسلامی که در این زمینه پیشتاز شده بود و یه حکومت گروهی که در رأس کار نشسته بودند و ایدئولوژی اسلامی میخواستن مملکت رو اداره بکنن دچار چنین سرنوشتی شده. اگر بپذیریم که اینها سکولارها قرار قدرت به دست بگیرن، باید فاتحه یه چیزی به نام بیداری اسلامی و یا حکومت مذهبی، دخالت مذهب در حکومت رو باید بخونیم. و در این رابطه ایران اگر تغییری در سیستم حکومتیش نده، بیگمان تبدیل به سامری جهان سیاست خواهد.
بله.
خب حالا به این مسئله نگاه میکنم که ارتش مصر واقعا بی حساب کتاب و از خودش این تصمیم میگرفت، ولی به نظر میاد که با هماهنگی کامل با آمریکا انجام داده و از طرف دیگه رضایت عربستان رو هم کاملا داشته.
بله.
و دیدیم که از اولین کشورهایی که تبریک گفت عربستان بوده و قطر هم با این شیخ جدید، اون هم گرچه تمام مدت از اخوان المسلمین حمایت کرده بود، ناگزیر شد با گفتن اینکه ما مسلمانیم ولی اخوان المسلمین نیستیم، اون هم تبریک بگه و اعلام آمادگی برای همکاری بکنه. ولی علت اینکه این بحث رو میکنم این هست که وقتی که بهار عرب شد و مبارک برکنار شد، از اون زمان تا حالا بحث شدیدی بین جمهوری‌خواهان به ویژه دست راستی ترین هاشون و دولت اوباما برقرار بوده و اون این که شما نمی بایستی انقدر منفعل در برابر رویدادهای بهار عرب عمل می کردید و ما حقش نبود که دوست 30 سالمون رو به همین راحتی بگیم بزنی بره و بگیرم به دزنش زندان، یعنی مبارک.
جاله.
این بحث تو این چند سال 2-3 سال اخیر بسیار مطرح بود. مدت هاست بعد از بالا گرفتن آشوب های اونجا و به ویژه از وقتی که در، اگر یادمون باشه، در قاهره حمله هزاران نفر به سفارت اسرائیل حمله کردند و پرچمش کشیدن پایین، از اون به بعد حتی در بین لیبرال ها هم و دموکرات ها هم این سوال پیش اومد که آیا ما حرکت درستی انجام دادیم یا نه. به این مسئله ظریف میخوام توجه بکنم. تردیدی نیست که این طرفی ها در برابر اونچه که در تونس و مصر روی داد غافلگیر شدند، ولی مطابق معمول وقتی که این اتفاق افتاد پیش بینی نکرده بودند. ولی معمولا وقتی اتفاق غیر مترتبه ضرر زنی به وجود بیاد، معمولا سیاست دمیج کنترل، کنترل ضرر پیش گرفته میشه. از همون زمان سعی شد که حالا که در این رویداد خودسوزی بوعزیزی، تحولات مصر، فرار بن علی و اونچه که در مصر رویداد ما نتونستیم بازی بکنیم و این دوستمون رو که البته مهره بیش دست ما نبود رو ناگزیر شدیم کنار بذاریم، از این به بعد میبایستی تمام رویدادها و تحولات این منطقه رو در کنترل خودمون داشته باشیم. در این چارچوب بود که اون ملاقاتی که اشاره کردم انجام شد و ملاقاتهای دیگه انجام شد، سفرها به قاهره انجام شد و مذاکرات پی در پی انجام شد. اینکه باید یه کاری بکنیم که دولتی که اینجا روی کار میاد، اولا شرایطی به وجود نیاد که این تحولات در سایر کشورهای دوست ما در اونجا تکرار بشه، یعنی باید بذاریم اتفاق نیفته که عربستان دوچار مسئله بشه. ساموئل هانتینگتون قبل از مرگش جمله معروفی داره، میگه که چی شده که در منطقه خلیج فارس فاسدترین، غیر دموکراتترین ها دوستان صمیمی ما هستند و اونهایی که کمتر مستبد هستند همه جز مخالفین و دشمنان ما هستند. بله. این واقعیته. عربستان سعودی شیخ نشین ها اونایی که 60% انرژی جهان رو تأمین میکنن به همراه البته ایران از اونجا به کشورهای دیگه جهان میرسه، اونها نباید دست خوش تلاطم بشن. برای اینکه در این اتفاق نیفته باید تمام تحولات در کنترل ما باشه. باید بهار عربی در آوردگاه ضد انسانی سوریه قربانی بشه. باید بهار عربی با این حرکت ها خفه بشه تا اینکه شیوخ خلیج فارس که همچنان به شکل قرون وسطایی به عنوان مالکین کشورشون دارن عمل میکنن و عربستانی که مرتجع ترین کشور جهانه، اینها همچنان بتونن روپاشون واستن